بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جهت ششم که بحث میکنیم تعریف علم اصوله. امروز در علوم کونی و علوم تکوینی این مسئله مطرح است که هر کجا برسن میگن این علم را تعریف کن، موضوع را تعریف کن. تعریف کردن در حقیقت امروز یک امر رایج و دائره. علم اصول را قدما تعریف کرده بودند، دیروز تعریف آنها را خوندیم و اشکالاتی که در اطرافش بود عرض کردیم. حالا امروز تعریف مرحوم محقق خراسانی در کفایه می نویسیم: التعریف الثانی للمحقق الخراسانی صناعتن یعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید علم اصول اولا یک صنعتی است، یه صناعتی است، حرفه نیست، صناعت است. حرفه در حقیقت ملکه نمیخواد، اما صناعت ملکه میخواد. یه ملکه باید فقیه داشته باشد که به واسطه این ملکه قواعدی را بشناسد که در طریق احکام شرعیه قرار میگیرد یا در طریق امور عملیه. تعریفی که مرحوم خراسانی دارد دو تا مزیت درش هست. یکی براتون واضحه، اون این است که فرمود اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، چیزی که ازش حکم استنباط نمیشود اما ینتها الیها هی مقام العمل، اصول عملیه عقلیه. اصول عملیه عقلیه، حکم شرعی از آن استنباط نمی شود اما مجتهد در مقام عمل به آن تکیه می کند. این قید را آورده تا اصول عملیه عقلیه وارد بشه. اما یه نکته دیگر هم درش هست. اگر فرمودی من میخونم صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام العمل، نکته آخری روشنه. یه نکته دیگر هم هست، فرمود یمکن، لازم نیست که فعلیت داشته باشه. دخل القیاس و الاستحسان و سد الذرایع، همه اینها امکان وقوع دارد هرچند فعلیت وقوع را ندارند. کلمه یمکن آورده تا تمام این قواعد درش داخل بشه: القیاس، الاستحسان، سبت الزرایع، فتح الزرایع. این تعریف ایشان. بنابراین تعریف دوم، تعریف محقق خراسانیه، دو تا نکته درش هست. اولا جمله اولتی ینتها الیها را آورده، هم اصول عقلیه داخله و هم ظن انسدادی علال قول بالحکومه. کلمه یمکن آورده تا یک در مسائلی که فعلیت ندارن اما امکان وقوع در اونها هست مانند قیاس و استحسان، این تعریف خراسانی. دو سه تا اشکال هست، من اشکالها را میگم شما جواب بفرمایید. الاشکال الاول، در این تعریف علم رجال هم داخل شد. چرا؟ علم رجال هم یقع فی طریق الاستنباط، زرار سقه هست این یقع فی طریق الاستنباط، اون دیگری ضعیف هست یقع فی طریق الاستنباط، پس علم رجال هم در این داخل شد. این اشکاله. جواب این است که مرحوم خراسانی گفت القواعد الکلیه، علم رجال شخصیات زیدون ثقتون، محمد ابن مسلم ثقتون، یا میگیم عرض کنم وهب ابن وهب اکذب البریه، اینها قواعد نیستن، اینها امور جزئی هست. پس این اشکال قابل دفعه که میگن علم رجال داخله، میگیم در علم رجال قواعد نیست بلکه شخصیت شناسیه. این قول دوم من این قول میگم شما جواب بفرمایید، چرا در علم رجالم قواعد داریم؟ اون کدومه؟ مثل اصحاب اجماع، میگن هر موقع سند به اصحاب اجماع رسید دیگه رها کن. مرحوم بحر العلوم منظومه ای دارد این اصحاب اجماع را به نظم در آورده. شعر اولش اینه: قد اجمع الکل علا تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلما. در آخر کلیات فی علم الرجال این اشعار هست. پس این هم قاعده شد. جواب بفرمایید. جوابش این است که این قاعده نیست. این 18 نفر را تحت یک عنوان در آورده، در حقیقت اون تفصیل را مجمل کرده. قد اجمع الکل ادا تصحیح ما، آمده اون 18 نفر را تحت یک خیمه در آورده. به جای اینکه 18 بار بگیم ثقه، یک بار گفتیم 18 نفر همشون ثقه هستند. این هم قاعده کلیه نیست بلکه اجمال اون تفصیله. این قول سوم، اشکالاتی که بر آخوند وارده، این قول میکنم شما جواب بدید. این قول علم درایه چطور؟ خب علم درایه علمیست که در احوال سند یا در احوال متن حدیث بحث میکنه. هم در احوال سند میگد مرسلون، مسندون. در متن بحث میکند میگد متن گاهی مجمل است، گاهی مفصل، گاهی مغلوط. پس علم درایه هم قواعد کلی است در طریق استنباط. جواب بفرمایید. جوابش این است که این در طریق استنباط میشه، اما مقدمه بعیده است. بحث ما قواعد است که مقدمه غریبه باشد، و الا علم صرف هم بگو در تعریف داخله، چون بدون علم صرف نمیشود استنباط کرد. قواعدی باشد که در حقیقت مقدمه اخیره استنباط باشد. علم درایه مقدمه اخیره نسبت که مقدمه بعیده است. ترخص آقایانی که دیر آمدن، به اینها یه لقبی ما میخوام بدیم، اصالت و تأخیر. کسانی که دیر میان در پیشانشون بنویسن اصالت و تأخیر، که همیشه دیر میان. برای این آقایان دستشون میبوسیم، از اول اجمالاً تکرار میکنم. آیا آخون تعریف کرده علم اصول را به این صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام او التي ينتهى اليها في مقام الامر. تعریف آخون دو تا نکته قوت داره. اولا با کلمه اولتی کدام را داخل کرده؟ اصول عقلیه را داخل کرده. اصول عقلیه ولو استنباط نیست اما در مقام عمل مجتهد به اون تکیه می کند، میگه عند الله عذر دارم، عذر من براعته. نکته دوم کلمه یمکن گفته، یقع نگفته، تا قیاس و استحسانم داخل بشود. اینها یقع نیستن اما یمکن هستن. بعد بر تعریف مرحوم خراسانی سه تا اشکال متوجه هر سه هم جواب داره. اشکال اول گفتن علم رجال در این تعریف داخله. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم علم رجال قواعد نیست، جزئیاته. اشکال دوم گفتن علم رجال هم قواعد دارد، مثل اصحاب اجماع قد اجمع الکل علا تصحیح ما. در جواب عرض کردیم اون قواعد نیست، جزئیات را جمع کرده تحت یک لفظ، به جای اینکه اسما را ببرد تحت یک عنوانی جمع کرده. اشکال سوم کردن علم درایه هم داخله، چون علم درایه هم در استنباط مؤثره. علم درایه چه می کند؟ گاهی در متن و گاهی در سند. در جواب عرض کردیم که این مقدمه بعیده است، باید مقدمه قریبه باشه. بنابراین تعریف آقا یا آخون از نظر ما بی اشکاله. ممکنه کسی بگه این صناعتون دیگه زیادیه، ولی مجموعاً تعریف خوبی است. از تعریف و سادس
ممکنه که شما تعمیم میدی آخون از منظر شیعه میگه
از کنه همین قبول نداریم، امکانش هست، فعلیتش نیست. قیاس امکانش هست، فعلیت نداره. یه موقع چیزی اصلا امکان نداره، نه، این قواعد سبعی که اهل سنت معتقدن، قواعد سبعی در الوسیط همه اینها را ما آوردیم، اینها امکان استفاده هست اما ممنوع الوقوع هست. التعریف السادس از اول للقدماء، الثانی للخراسانی، الثالث للمحقق نائنی. مرحوم محقق نائنی میفرماید تعریف علم اصول اینه. آرام آرام میگم بنویسید. العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منه حكم شرعیون کلی. مرحوم محقق نائنی تعریفش اینه، طبق اطود و تقریراتی که آقای خوئی نوشته. می‌فرماید علم اصول چیه؟ علم اصول یک مش کبریاتیست، یک مش قواعد و کبریاتیست که اگر صغریات را ضمیمه کنیم حکم شرعی فرعی را استنباط میکنیم. علم به یک رشته کبریاتیست، این کبریات به قدری قوی هست که اگر صغریات ضمیمه شود حکم شرعی کلی استفاده میشه. مثلا نگاه کنید، شما در علم اصول ثابت کردید امر افاده وجوب میکنه، این کبراست، امر افاده وجوب میکند. صغرا را اگر ذمیمه کنیم حکم شرعی استنباط میشود. تکرار میکنم، در علم اصول ثابت کردیم که امر یدل علی الوجوب، این کبراست، صغرا را ذمیمه کن فورا استنباط میکنیم. میگه صلات الجمعه، این صغراست، مما امر بها، صلات الجمعه مما امر بها و کل شیء امر بها فهو واجب فصلات الجمعه واجب. کبرا را ذمیمه صغرا کردیم. کبرا کدوم؟ الامر یدل علی الوجوب، این کبراست. صغرا را از قرآن گرفتیم. قرآن میگد که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، امر برده. این قرآن را ذمیمه میکنیم به این کبرا، نتیجه میگیریم. میگم صلاة الجمعه مما ورد فیها الامر و کل شیء ورد فیها الامر فهو واجب فصلاة الجمعه واجبه. این تعریفیشونه. آیا تعریفیشون اشکال دارد یا نه؟ بله، یک اشکال دارد در ذهن همتون هست، بفرمایید، همتون هست. اون این است که اصول عقلیه در این داخل نیست. همه جا حکم شرعی را استنباط نمی کنیم. خیلی از موارد عذر را استنباط میکنیم، عذر، اعذار. میگیم بر این که شربت کتان لم یرد فیه دلیلون، عقل میگد عقاب بلا بیان قوی هست، پس شما معذوری. گاهی اشتغال استنباط میکنیم، میگیم در صورتی که دو چیز باشد ندونیم کدوم واجبه، عقل میگد هر دو را بیار. این هر دو حکم شرعی نیست، این هر دو حکم عقلی است در مقام عمل. عجیب این است که مرحوم نائینی، شاگرد مرحوم آخونده، با اینکه تعریف کفایه را دیده، در تعریف خودش اون قید را نیاورده. و حال اینکه حقش بود بگر او ما ینتها الیها فی مقام العمل. اشکال دومی دارد که در ذهن اکثر شما نیست، اون این است که بعضی از موارد داریم صغرا را ذمیمه کبرا کنی نمیشود استنباط کرد، بلکه احتیاج به دلیل سوم داریم. مواردی داریم که اگر صغرا را به کبرایی که در علم اصول ذمیمه کنیم هرگز حکم شرعی استنباط نمیشه. مثال فرض کنید جناب عالی در اجتماع امر نهی امتناعی هستی. امتناعی یعنی چه؟ یعنی یا امر هست و یا نه. اگر اجتماعی باشید نه اشکال وارد نیست. اجتماعی میگد هم امر هست هم نهی هست، مرکب امر غیر از مرکب نهی نمازت درست. اما اگر امتناعی باشیم، امتناعی یقول به احد شیئه، میگد یا امر هست یا نهی یکی. خب حالا اگر آمدیم گفتیم الصلاة فی الدار المقصوبه، ذمیمه کنیم این را، الصلاة فی دار المقصوبه مما ورد فیه امر و نهی، این صغرا. کبرا کدوم؟ فما ورد فیه امر و نهی احدهما مقدم و الاخر یتره، استنباط حکم شرعی نمیشه کرد مگر چیز سومی را ذمیمه کنی. تکرار کنم تا سومی را شما فکر کنید. داریم جایی که اگر صغرا را به کبرا ذمیمه کنید حکم شرعی استنباط نمیشه. اگر در اجتماع امر نه جناب عالی قائل به امتناع بشید، امتناعی باشید. امتناع یعنی چه؟ یعنی احد الشیئین، یا امر هست گردن نهی را بزن، یا نهی هست گردن امر را بزن، امتناعی شدید. بگیم صغرا الصلاة فی الدار المغصوبه مما ورد فیه الامر و نهی. این صغرا کبرا را بیار. و کل ما ورد فیه الامر و نهی یؤخذ به احدهما و یطرح الاخر. این که کافی نیست مگر سومی را اضافه کنیم. سومی کدام؟ اقوال ملاکین. کدام اقواست؟ آیا وجوب اقواست؟ نماز درسته. حرمت اقواست؟ نماز باطله. صاحب قوانین میگد اقوا ملاک نهیه. چرا؟ گفت دفع المفسده، دنبالش را بگو، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. تا این سومی را نیاریم هرگز حکم شرعی استنباط نمیشه. پس مرحوم نائینی تعریفش دو تا اشکال پیدا کرد. اولا اصول عملیه عقلیه درش نیست. ثانیا در بعضی از موارد ذم صغرا به کبرا کافی نیست. التعریف الرابع للسید الاستاد حضرت امام اعلی الله مقامه تعریفش اینه: القواعد العالیه، القواعد العالیه التي يمكن ان تبع كبرا لاستنباط الاحكام الفرعيه العمليه الفرعيه لاستنباط الاحكام الفرعيه الالهيه او الوظيفه العمليه. یه بارم بکنم: القواعد العالیه التي يمكن ان تقع كبرا لاستنباط الاحكام الفرعيه الالهيه او الوظيفه العمليه. حضرت امام تعریفش از تعریف نائینی کامل تره، چون مرحوم نائینی دوگمی را نداشت، ایشون دوگمی را آورده تا اصول عملیه عقلیه را هم شامل بشه، مانند براءت عقلیه، اشتغال عقلی، همچنین تخییر عقلی آورده، اونا داخل کرده. تعریفش هم یه نکته جالبی دارد، اگر فرمودی کلمه العالیه، این عالیه نکته ایست. مثل علم اصول به علم فقه، دنبالش رو بگو، مثل علم اصول به علم فقه مثل منطق است به فلسفه. همینطور که منطق علم عالیون، منطق را میگن علم عالیون، برای اینکه فکر ما را از غلط باز بداره، همین طوری که منطق علم عالیه. یعنی اگر فلسفه نبود با منطق کاری نداشتیم. ابزار جناب نجار بنا که در بسازه، اگر بنا باشد در و پنجره نسازیم ابزارش به درد نمیخوره. علم عالی اونست که خودش ارزش ندارد، ارزش مال ذل مقدمه است. همینطور که جناب منطق علم عالی بالنسبه الى الفلسفه، هاکذا علم اصولم علم عالی بالنسبه الى الفقه. لولا الفعل هرگز این همه خودمان را 5-6 سال معطل نمی کردیم. اینکه معطل می کنیم علم اصول نوکر علم فقه کلمه عالی. غفلت نکنیم آقا امیر مؤمنان یه جمله ای دارد در باره دنیا، میگه دنیا فمن ابصر بها بصرته و من ابصر فیها اعمته. بها و فیها، من ابصر بها یعنی دنیا در نظر او ابزار و عرض کنم ادوات باشه، کار میکنم زندگی کنم تا بتونم خدا را عبادت کنم برای آخرت. من ابصر بها بصرت رو، اما و من ابصر فیها، خواهد پول جمع کنه ممکنه این پولم هیچ وقت ازش استفاده نکنه، مثل موشیست که تلاها و نقره ها را جمع کند در دانه خودش و حالا که از آنها بهره نمیگیره. و من ابصر فیها اعمت رو، دنیا اگر وسیله است نعمت وسیله، اما اگر هدف است بیست هدف. امام میفرماید علم اصول عالیه، باید علم اصول را به مقداری بخوانیم که ما را به فقه مسلط کنه، اما علم اصولی که هرگز در فقه مدخلیت ندارد فعلا در این ایام برای ما لازم نیست. این نکته است در تعریف امام. التعریف الخامس، چند تا حال خوندیم؟ القدماء، المحقق الخراسانی، بعدا المحقق النائنی، السید الامام اعلی الله مقامه، الخامس للسید السعد. خب مرحوم آقای سعد از علمای بزرگ اسلام بود، متاسفانه از ضایعات عظیم شهادت ایشان. ایشان علم اصول را چنین تعریف میکند: العلم بالعناصر المشترکه، العلم بالعناصر المشترکه فی الاستدلال الفقهی. اینمی که بعد این کلمه عربی امروزه میگه، میگه خاصه من دیگه عینکم بذارم عرض کردم با این عینک نمیتونم بفرمد خاصه التي يستعملها الفقيه كالدليل على الجعل الشرعي الكلي. یه بارم میخونم: العلم بالعناصر المشتركه في الاستدلال الفقهي خاصه التي يستعملها الفقيه كالدليل على الجعل الشرعي الكلي. جمله اول مقدمه تعریفه، تعریف حقیقی از کلمه خاصه شروع میشه. اولی العلم بالعناصر المشترکه، عنصرهای مشترک در استدلال فقهی، علم نحو را گرفت، صرف را گرفت، عرض کنم منطق را گرفت. این جمله اول در حقیقت مقدمه تعریفه، و الا اگر اولی بگیم تمام علوم ادبی داخل می شود. و لذا می فهمد خاصه یعنی اخص به ذکر، التي يستعملها الفقيه كالدليل على الجهل الشرعي الكلي، به شرط اینکه دلیل حکم شرعی بشود.
علم نحو دلیل شرعی نیست. اما حجیت خبر واحد دلیل حکم شرعی. این تعریف هم تعریف امروز است، اما یه دونه اشکال داره. بفرمایید. اصول عملیه را شامل دید، چون همه جا عرض کنم استدلال بر حکم شرعی کلی نیست. خیلی از موارد میخواهیم جعل عذر کنم برای عرض کنم خدمتون که پیش خودمون، و تعجب است که ایشان با اینکه در کفای این اشکال متذکر شده در تعریفشان نیاوردن. تعریف تعریف خوبیه ولی این نقص را دارد. تا اینجا پنج تا تعریف. از سادس تعریف حقیر فقیره سراپا تفسیره. القواعد الکلیه، القواعد الکلیه غیر المشتمله، غیر المشتمله على احکام شرعیه الممهده لاستنباط الاحکام او الوظیفه العملیه. یه بار دیگه بخونم. القواعد الکلیه غیر المشتمله على احکام شرعیه الممهده لاستنباط الاحکام او الوظیفه العملیه. در این تعریف یه نکته هست که بقیه تعریف ها نداشت. کدام نکته است؟ غیر المشتمل على احکام شرعیه. این قید را چرا گذاشتیم؟ ما خواستیم در بحث فردا. بحث فردا کدوم؟ قواعد فقهیه. من فرق بین مسائل الاصولیه و قواعد الفقهیه. البته بحث را شروع میکنم امروز، تفصیلش فردا. قواعد فقهیه مشتمل بر حکم شرعیه. مثلا میگد الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس فشه. این قاعده کلی. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. در قواعد فقهیه حکم شرعی توشه، اما در علم اصول از اول کفایه تا آخر هرگز در مسائل اصولی حکم شرعی نیست. الامر یدل علی الوجوب، النهی یدل علی الحرمه، القضیه الشرطیه تدل علی المفهوم. در مسائل اصولی ابدا در مسئله اصولی حکم شرعی نیست، در حالی که در قواعد فقهیه همه اش مشتمل بر حکم شرعی یا تکریهی و یا وضعی. ولذا من این قید را آوردم، غیر المشتمل عدد احکام شرعیه تا قواعد فقهیه خارج بشه. خب ممکنه آقایون بگن شما یک روز وقت ما را گرفتی برای تعریف علم اصول. این تعریف ها غالبا به هم نزدیکه، البته کم و زیاد دارن، نقص و کمال دارن، ولی به قول اون شاعر میگد عباراتنا 60 و حسنک واحد. عباراتنا 60 و حسنک واحد و کلن الازاک الکمال یشور. همه این 6 بزرگوار، یعنی 5 بزرگوار، حقیر فقیر که نه، همه اینها به یک حقیقت اشاره میکنن. اون این است که علم اصول مقدمه اخیر است برای استنباط حکم شرعی. تم کلامو فی جهت سادسه، یادداشت کنید ال جهت و سابعه، جهت سابعه من فرق بین المسائل الاصولیه و القواعد الفقهیه، من فرق بین المسائل الاصولیه و القواعد الفقهیه. در اولی میگیم مسائل، در دومی میگیم قواعد. من فرق بین المسائل الاصولیه و القواعد الفقهیه. شیخ اینا کجا بحث کرده در رسائل؟ شیخ اینا در رسائل بحث کرده در استصحاب. اگر اوایل استصحاب مراجعه کنید، شیخ اعلی الله مقامه در اونجا در باره مسائل فقهی، قواعد فقهی با مسائل اصولی بحث کرده که آیا استصحاب مسئلتن اصولیه او قاعدتن فقهیه. آیا آخون اینجا بحث کرده؟ فردا ما فروقی که برای مسائل اصولی و قواعد فقهی، یک طرف بگیم مسائل، این طرف بگیم قواعد، فروقی که برای اینها گفتن فردا میگیم انشاءالله. ولی یه تاریخچه برای قواعد فقهی عرض کنم. اولین فقیهی که قواعد فقهی را در شیعه نوشته شهید اوله. شهید اول متولد 734، متوفای 786، 52 سال عمر کرده. اولین فردی است که در شیعه قواعد فقهی را نوشته به نام القواعد و الفوائد. چند بارم چاپ شده، بسیار کتاب خوبیه. قواعد فقهی را آورده، اولین فردی که قاعده فقهی را نوشته در شیعه ایشان. بعد از ایشان فاضل مقداد متوفای 827، او آمده کتاب شهید را منظم کرده، اسمش گذاشته نهض القواعد، نهض باوات و روادین، چینش قواعد، نهض القواعد. بعد از ایشان شهید ثانی سومین کسی است که قواعد فقهی را جمع کرده به نام تمهید القواعد. قدیمم چاپ شده، اخیرنم در مشهد چاپ کردن، بسیار کتاب مفید. چهارمان فردی که قواعد فقهی را بحث کرده میر فتاح مراغی، مؤلف کتاب العناوین. العناوین در دو جلد چاپ شده، ایشان متوفای 1250. این چهارتار من گفتن که مادرن اینها، خصوصا شهید اول و خصوصا العناوین، اینا مادرن. بعدن البته کتاب های در قواعد فقهی نوشته شده که آقایون مراجعه می کنم. فردا بحث ما این خواهد بود، ما شاید 100 قاعده فقهی داریم، بعضی ها بردن بیشتر. سؤال می شود من فرق بین این که بگیم الامر یدل عدد وجوب و بین این که بگیم ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، یا بگیم انر یده ما اخذت حتی تو عبدی. آیا آخون یه فرقی گذاشته در کفایه؟ فردا مجموع فروق را عرض می کنیم. دیگه بخش اول که امر اوله تمام میشه، بریم امر دوم که مسئله وضع است انشاءالله.